بخش سوم صلح. انگیزه های صلح از نظر دو جبهه. با آشنایی به چگونگی اقدامات معاویه برای رسیدن به هدفهای خود، شگفت نمی نماید که وی اولین پیشنهاد کننده صلح باشد و هر گونه تعهدی به امام حسن بسپارد فقط به ازای گرفتن یک امتیاز، یعنی حکومت. این نقشه را معاویه در هنگامی که هنوز طرفین برای جنگ در شور و التهاب بودند طرح کرد و فعالیت خود را بیش از آنچه برای تنظیم اردوگاه و تدبیر امور جنگ به کار می برد در اجرای این نقشه متمرکز ساخت. نقشه این بود که به امام حسن پیشنهاد صلح کند، اگر پذیرفت که هیچ، وگرنه صلح را به زور بر او تحمیل کرده و به هر قیمتی از شروع جنگ جلوگیری نماید. برای تأمین این منظور پیش از هر چیز لازم بود که در جبهه امام حسن وضعی به وجود آید که خود به خود مردم را به فکر صلح کردن بیاندازد. بر اساس این نقشه ناگهان سیل شایعات دروغین به سوی اردوگاه های این جبهه سرازیر شد. بازار رشوه رونق گرفت. در ستون وعده هایی که هوش از سر بسیاری از فرماندهان یا دایی داران فرماندهی می رو بود، این گونه وعده هایی دیده می شد: فرماندهی یک لشکر، حکومت یک ناحیه، ازدواج با یک شاهزاده خانم اموی، و در رشوه های نقدی رقم 1,000,000 دیده می شد. معاویه برای پیاده کردن این نقشه همه نیرو و همه هوش و استعداد و تجربیات خود را به کار انداخت. بسیاری از وجدان فروش هایی که به ظاهر حسن را ترک نگفته بودند نیز در باطن مزدور و آلت دست معاویه به شمار می رفتند و در دستگاه حسن ابن علی برای او جاسوسی می کردند و هیچ گونه امکانی را برای ترویج هدفهای او از دست نمی دادند. لشکرها و سلاحها و عملیات سوق الجیشی نیز وسائل دیگر او برای عملی کردن نقشه صلح بودند و او مایل نبود که نخستین بار به عراق حمله کند، زیرا نمی خواست با بودن راه چاره دیگر با حسن وارد جنگ شود و البته راه چاره از نظر معاویه با راه چاره از نظر مردم یا از نظر دین بسی تفاوت داشت. باید انصاف داد وسائلی که معاویه در این مورد برانگیخت همه ابتکاری و حساب شده و بر طبق روش‌های دقیق تنظیم شده بود و می توانست نظر و هدف خاص او، یعنی ایجاد زمینه‌ای که رقیب را به فکر صلح بیاندازد، به طور کامل تأمین کند. وقتی از طرفی فرمانده جبهه عراق و به دنبال او بیشتر سرکردگان سپاه وجدان خود را با مال یا وعده معامله می کنند و از طرف دیگر ناگهان سیل شایعات دروغ و تزلزل‌آور و مردد کننده و هولناک اردوگاه مسکن و مدائن را در هم فرو می ریزد و بالاخره خود امام حسن بر اثر رواج همین شایعات در وضعی قرار می گیرد که امکان هیچ گونه اقدام مثبتی برای او باقی نمی ماند و حتی نمی تواند در برابر توده سپاهیانش ظاهر گردد بدون آنکه مورد هجوم ناگهانی دشمنان داخلی قرار گیرد. در چنین موقعیت آشفته و اوضاع ناب سامانی، آیا راه چاره‌ای جز تن دادن به صلح به نظرش می رسد؟ موقعیت عجیبی بود. نیکی‌ها و شرایط مساعد تحت شعاع فساد و بداندیشی مردم قرار داشت و بر رهبر چه ایرادی می توان گرفت وقتی شرایط نامساعد و وضع نابسامان است؟ و از مردم چه گله‌ای می توان داشت وقتی فتنه و فساد در میان ایشان ترویج می شود؟ البته انحراف برخی از طبیعتها و نوظهور بودن اسلام را که هر یک جداگانه عاملی بودند برای پدید آمدن چنین وضعی در مردم دودل یا کسانی که وبال گردن اسلام شده بودند نیز نمی توان نادیده گرفت. حال در چنین موقعیتی که حسن ابن علی بر اثر عوامل خارج اختیار خود او، مانند خیانت سپاهیان یا فتنه انگیزی های ماهرانه حریف، در نخستین سفارایی با شکست روبرو می شود، قاعده آن است که از همان لحظه و همان روز در فکر سفارایی دیگری باشد و نبرد خود با معاویه را به میدان جدیدی بکشاند، میدانی که دست خیانت سپاهیان به آن نمی رسد و انحراف تبایع بدان زیان نمی رساند و دسیسه های دشمن و فتنه انگیزی های او بر شانس موفقیت و نفوذ و پیروزی روزافزون آن می افزاید. این خلاصه آن طرحی است که امام حسن به نیکوترین وجهی از آن بهره برداری کرد و معاویه با همه بیداری و هوشیاریش در آن موقعیت غافلگیر شد و آن را درک نکرد. پیشنهاد صلح معاویه مورد قبول امام حسن واقع شد، ولی این فقط بدین منظور بود که او را در قید و بند شرایط و تعهداتی گرفتار سازد که معلوم بود کسی چون معاویه دیر زمانی پایبند آن تعهدات نخواهد ماند و در آینده نزدیکی آنها را یکی پس از دیگری آشکارا نقض خواهد کرد و مردم نیز وقتی چنین دیدند قاعدتا خشم و انکار خیش را نسبت به دو آشکارا بیان خواهند کرد. بدین صورت بود که بذر خشم و انتقام، بذری که در سرزمین دل مردم دیر پای و در امتداد نسل‌ها برقرار است، به وسیله صلح پاشیده شد و این خشم مایه شورش‌هایی شد که در طول تاریخ همواره به تصفیه قدرت‌های قاسبانه کمک کرد. این می‌تواند خلاصه طرح سیاسی باشد که امام حسن به خاطر آن تن به قبول صلح داد و سپس به نیکوترین وجهی از آن بهره برداری کرد و معاویه را غافلگیر کرد و این عمل همچون نشان نبوغ مظلومانه‌ای برای تارک آن امام مظلوم درخشید. در این صورت بر حسن چه ایرادی میتوان گرفت اگر صلح را بر طبق نقشه حساب شده خود امضا کند؟ نابسامانی وضع او در نخستین صحنه و امیدواری به نتایج صحنه دومین صلح را در نظر او موجه می ساخت. علاوه بر اینکه اساساً پدیده اصلاح میان امت اسلامی و آثار قهری آن مانند جلوگیری از خونریزی و صیانت مقدسات و محقق ساختن وجهه نظر اسلامی نیز خود موجب ترجیح صلح می شد. بیش از چند ماه طول نکشید، کمتر از عدد انگشتان دو دست، ولی حوادث خرد کننده و شکننده‌ای که در این ماه‌ها به وقوع پیوست آن را به عدد ستارگان آسمان وانمود می‌ساخت. این قطعه زمانی بود که دل آدمی با هر آنچه از عشق و تحسین که در گنجایش آن است بدان روی می‌آورد. عطر دلاویز نبوت از آن متصاعد گشت و مزایای امامت راستین در آن تجلی و با همه کوتاهی و زودگذری باطن و حقیقت کار کسانی بیشمار را آشکار ساخت. این همان ماه‌هایی بود که پرونده‌اش با بهترین سرانجام‌ها در عالم مسالمت و اصلاح ختم شد و در آن برترین سرانجام مصلحت دین و دنیا به هم پیوست. حسن ابن علی در چهره مصلح اکبری که جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی به آن بشارت داده بود ظاهر گشت. این پسر من سرور و آغاست و در آینده نزدیک خدا به دست او میان دو گروه بزرگ مسلمان صلح خواهد داد. اراده خدا بر این است که این خاندان از برترین مراحل شرف در شکلها و صحنه‌های گوناگونش برخوردار باشند. اگر پیروزی از راه شمشیر به دست نیامد، از راه شهادت و مرگی که در پیشگاه خدا و قضاوت تاریخ ارزشمند است و اگر به این هر دو صورت امکان نیافت، به وسیله اصلاح و وحدت کلمه و یک پارچه ساختن پیروان توحید. برای شرف آدمی همین بس که پیام‌آور صلح باشد و در پیروزی یک انسان همین بس که شرفش پایدار ماند. پایدار بودن شرف زامن پایداری عزت است و عزت انگیزه پیوسته است که آدمی را به زندگی سوق می‌دهد و بر سروری و آقایی استوار است. اکنون با توجه به آنچه گذشت به آسانی می‌توان انگیزه های صلح را از نظر امام حسن باز شناخت. و اما انگیزه های معاویه که موجب پیش قدمی او در موضوع صلح شد، انگیزه های از نوع دیگر بود که نه از عجز و ناتوانی ریشه می گرفت و نه به خواسته های دین یا اصلاح میان امت و جلوگیری از خونریزی نظر داشت. اصلاح میان امت یا جلوگیری از خونریزی از نظر معاویه نمی توانست انگیزه چشم پوشی از امتیازات فاتح بودن باشد. شبیخونها و صفاکیهای او در مدینه و مکه و یمن و وضع گستاخانه او در صفین میتواند هر کسی را با ماهیت واقعی او آشنا سازد، گرچه کمند کسانی که معاویه را کاملا شناخته باشند. در این صورت باید گفت که پیشنهاد صلح از طرف او فقط میتواند طغیان یک حس سودجویانه باشد و بس، چیزی که با سرگذشت افسانه‌وار معاویه متناسب‌تر و قابل تطبیق‌تر است. او چنین پنداشته بود که کنار گرفتن امام حسن از حکومت به نفع او در افکار عمومی به معنای کنار گرفتن از خلافت تلقی خواهد شد و گمان کرده بود که پس از این پیش آمد خود او در نظر مسلمانان به عنوان خلیفه قانونی معرفی خواهد شد. این رویای لذت بخشی بود که معاویه هر چیز گرانبهایی را در برابر آن خار می شمرد. دیگر نمی دانست که اسلام بسی عزیزتر و شامختر از آن است که رجال بازی ها و هوچیگری های کسی چون او را بپذیرد یا زمام خود را به دست بردگان جنگی آزاد شده و فرزندان ایشان بسپارد. انکار نمی توان کرد که ممکن است انگیزه های دیگری نیز وجود داشته و توانسته از معاویه شخصیت دیگری که دشمن جنگ و دوستدار صلح و پذیرنده تعهدات و سوگندها و میثاق‌های مؤکد است بسازد. ولی بررسی دیگر انگیزه های وی از قوت این مطلب نمی‌کاهد که بزرگترین انگیزه ها و داعیه های وی همان رؤیای لذت بخشی بوده است که بدان اشاره کردیم. اینک مجموعه موضوعاتی را که هر یک می تواند بخشی از عامل وادار کننده او بر پیشنهاد صلح باشد بیان می کنیم. اول اینکه می دانست که حسن ابن علی علیه السلام صاحب اصلی حکومت است و برای به دست آوردن حکومت ناگزیر باید صاحب اصلی آن را ولو به ظاهر قانع ساخت و بهترین طریق قانع ساختن او صلح است. اعتقاد او به این مطلب، یعنی به اولویت حسن ابن علی برای حکومت، در نامه‌ای که کمی پیش از حرکت سپاه به سوی مسکن برای آن حضرت فرستاد با این عبارت ذکر شده: تو بدین امر سزاوارتر و شایسته تری. و در گفتگویی که راجع به اهل بیت پیغمبر با پسرش یزید داشته چنین بیان گردیده: پسرم بی تردید این حق از آن ایشان است. و باز در نامه‌ای که به زیاد ابن ابیه نوشته بدین گونه تبیین شده است: و اما این که او یعنی حسن بر تو برتری جسته و آمران سخن گفته، این حق اوست و میباید چنین کند. در معضلات و مشکلات دینی نظر امام حسن را همچون کسی که معتقد به امامت اوست میپرسید و بارها صریحاً میگفت که حسن سرور مسلمانان است. و مگر کسی جز پیشوا و امام مسلمانان سرور ایشان تواند بود؟ دوم این که با وجود همه وسائلی که در اختیار داشت از نتایج جنگیدن با امام حسن سخت بیمناک بود و این مطلب را کتمان نیز نمی کرد. مثلا در توصیف دشمنان عراقیش می گفت: به خدا هرگاه چشمان ایشان را که در صفین از زیر کلاه خودها نمایان بود به یاد می آورم، هوش از سرم پرواز می کند. گاه درباره آنان می گفت خدا بر آنان غضب کند، گوی دلهایشان همه یک دل است. بدین جهت بود که گرایش به صلح را گریزگاهی از برخورد با ایشان و مشاهده چشمهای آنان از زیر کلاه خود می دانست. اما سومین نکته از موضوعاتی که میتواند بخشی از عامل وادار کننده معاویه بر پیشنهاد صلح باشد این که از موقعیت امام حسن فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان مردم و مکانت معنوی بی‌نظیری که آن حضرت بر حسب اعتقادات اسلامی دارا بود واهمه داشت، لذا میخواست به وسیله صلح از جنگ با او بگریزد. وی میاندیشید ممکن است خداوند کسی را از میان صفوف شام برانگیزد که حقایق را به مردم باز گفته و ناپسندی وضعی را که در برابر امام حسن به خود گرفتند برای آنان مدلل سازد. چنین حادثه‌ای بی تردید مسلمانان جبهه او را بر شورش و نافرمانی برمی‌انگیخت و عاقبت سپاه او را متلاشی می‌ساخت. او در تمام مدتی که در برابر حسن سفارایی کرده بود ماجرای نعمان ابن جبله تنوخی را در صفین به خاطر داشت. در آن جنگ وی که خود از سران سپاه شام بود با صراحت بی سابقه ای با معاویه سخن گفته و آنچنان که از یک فرد معمولی نسبت به حاکمی انتظار نمی رود او را به باد تمسخر و استهزا گرفته بود. معاویه حتی امروز نیز قبول نمی کرد که مردم شام شعوری به پایه شعور آن روز آن مرد داشته باشند. از جمله سخنانی که وی در صفین به معاویه گفت این بود:
به خدا ای معاویه، من به زیان خود برای تو مصلحت اندیشی کردم و ملک و حکومت تو را بر دین خود ترجیح دادم و به خاطر هوس‌های تو راه هدایت را که می شناختم ترک گفتم و از صراط حق با حقیقت که می دیدم کناره گرفتم. چگونه به رشد و هدایت راه خواهم یافت من که با پسر عم رسول خدا و اول گرونده به او و نخستین هجرت کننده با او می جنگم؟ اگر آن چرا که ما اینک در اختیار تو گذارده ایم به او ارزانی می داشتیم، یقیناً دلی مهربانتر و دستی بخشنده تر می داشت. لیکن اکنون کار را به تو واگذار کرده ایم و ناگزیر باید آن را چه به حق و چه به ناحق به پایان بریم. حال که از میوه و جویبار بهشت محروم مانده ایم، از انجیر و زیتون قوطه دفاع خواهیم کرد.
یکی از تدابیر سیاسی معاویه این بود که مردم شام را از شناسایی بزرگان اسلام که در خارج شام می‌زیستند باز می‌داشت، مبادا که از این شناسایی روزنی به مخالفت و انشعاب گشوده گردد. لذا بر ما پوشیده است که چگونه این مرد شامی توانسته بود پسر عم رسول خدا را شناخته و از سبقت او در اسلام و دل مهربان و دست بخشنده و اولویت او برای حکومت اطلاع یابد. معاویه سیاست بیخبر نگاه داشتن مردم از بزرگان اسلام را تا آخر دوران حکومتش ادامه داد. این سیاست ابزاری بود که به وسیله آن توانست آن اجتماع عظیم را در جنگ صفین و سپس در لشکرکشی به سوی مسکن فراهم آورد. یکی از نشانه‌های به کار بردن این سیاست را که نشانه ضعف به کار برنده آن نیز هست در سخنی که معاویه خطاب به امرؤاس بیان کرد میتوان مشاهده نمود. در آن روز امرؤاس در برابر امام حسن زبان به مفاخره گشوده و از آن حضرت پاسخی بلیغ و دندان شکن که محرکش معاویه نیز از آسیب آن در امان نماند شنیده بود. معاویه در این هنگام خطاب به امر گفت: به خدا قسم از این گفتگو جز اهانت به من منظوری نداشتی. مردم شام تا این لحظه که این سخنان را از حسن شنیدند گمان نمی کردند که کسی به مرتبت و منزلت من باشد. و نکته چهارم این که سیاست معاویه که در راه منافع شخصی وی کمتر خطا می کرد ایجاب می نمود که وی در باب صلح پیش قدم باشد و بر آن اصرار بورزد و هر اندازه که برای او ممکن است از مردم دو منطقه عراق و شام و دیگر آفاقی که صدای وی به آنجا می‌رسد بر این صلح طلبی گواه گیرد. وی در ورای این ظاهر صلح جویانه منظور دیگری را تعقیب می‌کرد و آن این که برای آینده نزدیک خود که سرنوشت جنگ آن را مشخص می‌ساخت زمینه‌ای فراهم آورده باشد. یکی از دو صورتی که انتظار وقوع آن می‌رفت این بود که جنگ با پیروزی شام ختم شود و حسن و حسین و خاندان و یارانشان به طور دست جمعی کشته شوند. در این صورت هیچ عذری در مورد این جنایت بزرگ بهتر از این نبود که وی مسئولیت فاجعه را متوجه امام حسن نموده و بیان که دروغ گفته باشد به مردم بگوید من حسن را به صلح خواندم، ولی او به هیچ چیز جز جنگ رضایت نداد. من زندگی او را می‌خواستم و او مرگ مرا. من در پی حفظ خون مردم بودم و او طالب قتل مردمی که در میان من و او می‌جنگیدند. این تردستی سیاسی بسیاری از هدف‌های معاویه را تأمین می‌کرد و به دو امکان می‌داد که به طور نهایی حساب خود را با آل محمد تصفیه کند. در آن صورت وی در نظر عموم رقیب فاتح و در این حال مرد عادل و منصفی قلمداد می شد که همه کسانی که ندای صلح او را پیش از شروع جنگ شنیده بودند حق را به جانب او می دادند و انصاف و عدالت او را گواهی می کردند. ولی امام حسن علیه السلام کسی نبود که از تردستی های سیاسی حریف خود غافل شده یا خود از بکار بستن این روش ها عاجز باشد. او در همه حال از دشمن خود هوشیار تر زبر دستر و در بهره برداری از فرصتها به نحو صحیح و خداپسند نیرومندتر بود. لذا با مشاهده شرایط ناهنجاری که از همه سو او را در میان گرفته بود و با اطلاع از مقاصد پلید دشمن و منظوری که از دعوت به صلح داشت، مقتضی دید که به پیشنهاد صلح پاسخ مثبت داد و فقط به این اکتفا نکرد که نقشه های معاویه را خونسا و باطل سازد، بلکه در پوشش صلح دشمن خود را با نقشه حکیمانه و قاطع تا ابد منکوب ساخت. در فصل‌های آینده توضیح کافی در این مورد به سمع شما خواهد رسید.